من جا داره که تبریک بگیم به زنان ایرانی که همکنون شنونده مجله نیمروزی ما هستند. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز بیانیه‌ای رو منتشر کرده که در بیانیه خودش نوشته که در سالهای گذشته جهان پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای داشته اما هیچ کشوری به برابری جنسیتی نرسیده. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر کرده نوشته انسان 50 سال پیش بر روی ماه فرود اومده، در یک دهه گذشته اجداد جدید انسان رو کشف کرده و توانسته برای اولین بار از یک سیاه چاله عکس بگیره. در این میان محدودیت های قانونی نزدیک 3 میلیارد زن رو از انتخاب شغلشون مانند مردان باز داشته. همچنین بیانیه سازمان ملل با تأکید بر اینکه در سال 2019 کمتر از 25% نمایندگان مجلس جهان از میان زنان انتخاب شدند و از هر 3 زن یک نفر مورد خشونت قرار گرفته، از همه خواسته که در سال پیش رو بر روی زنان و دختران در هر گوشه جهان حساب کنیم. همراه میشیم با آسیه امینی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در نروژ، و اعظم بهرامی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و محیط زیست که از ایتالیا ما رو همراهی میکنن تا نگاهی داشته باشیم به روز جهانی زن و 8 ماه مارس و آنچه که در سال گذشته زنان ایرانی تجربه کردن. خانم بهرامی و خانم امینی بهتون سلام میکنم. از خانم امینی شروع کنم که یه نگاهی داشته باشیم خانم امینی به کارنامه سال 98 خورشیدی و آنچه که زنان تجربه کردند. اگر بخوایم ملاک قرار بدیم، مثلا انتخابات مجلس 11 رو میبینیم که تایید صلاحیت شدگان زن 782 نفر بوده در برابر 6375 نفر مرد. و حالا اگر برگردیم به انتخاب شدگان و اونهایی که به هر حال تونستن رأی به دست بیارن و وارد مجلس شدن، باز هم ما شاهد یک نابرابری هستیم. این مسئله در کنار مسائل دیگه‌ای که زنان تجربه کردند چه نتیجه‌ای رو پیش روی ما قرار میده؟
سلام میکنم به شما و به خانم بهرامی و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند و خیلی ممنونم از اینکه از من دعوت کردین روی در این روز مهم یک بار دیگه با رادیو فردا همراه باشم. راستش من هر وقت به 8 مارس میرسم و میخوام تبریک بگم این روز رو تأمل میکنم، برای اینکه تبریک رو برای بزرگداشت چیزی میدن که دارن. ما نه برابری داریم، نه حتی مسیری رو که داریم طی میکنیم معلوم هست که به کجا ختم میشه. بنابراین اجازه بدیم ما فقط گرامی بداریم این تلاش و این مبارزه رو. در مورد سوال شما باید بگم که ببینید، شاید اگر شما این سوال رو 3 سال پیش یا 5 سال پیش یا 10 سال پیش از من میپرسیدین، ممکن بود که پاسخ متفاوت تری به شما بدم. اما ما سالی رو پشت سر گذاشتیم که شاید با خیلی از تجربه های سالهای پیشمون حتی در مبارزه متفاوت بود. تجربه سرکوب سیاسی رو که ما در سال 98 تجربه کردیم و شاهدش بودیم، ما رو به نقطه‌ای رسوند که هر تحلیل و هر توضیحی در مورد هر مسئله اجتماعی سیاسی فرهنگی رو نمیتونیم بدون این فیلتر در نظر بگیریم. از نظر من دیگه حتی تعداد کسانی که رد صلاحیت شدن یا کسایی که تایید صلاحیت شدن یا کسانی که وارد مجلس خواهند شد اهمیتی نداره، نه از نظر جنسیتی، نه حتی از نظر اینکه چه کسانی از چه فیلترهایی تونستن رد بشن، به دلیل اینکه شما با یک پرسش بی‌پاسخ بسیار بزرگ در جامعه روبرو هستید که تا برای اون پاسخی پیدا نکنیم همه اینها بی اهمیت میشه. ببینید من یک مثال میزنم برای شما. همین الان در کشور همسایه ما افغانستان میدونیم که در واقع توافقنامه صلح در حال بحث موضوع روز هست، تمام رسانه های دنیا دارن بهش میپردازن، اما همینجا که در واقع جنبش زنان افغانستان داره برای حقوق زنان افغانستان تلاش میکنه، در همون مجلس شما میبینید که 30% از زنان اون مجلس باید طبق قانون زن باشن. یعنی اونها به یک بیسی از قانون رسیدن، به یک بیسی رسیدن و دارن برای مشکلات دیگرشون برنامه ریزی میکنن. ما از این بیس، از این پایه و بنیان بسیار دور هستیم. بنابراین هر چیزی به نظر من متوسل به این هست که ما اول به یک نقطه صفری برسیم و بعد از این نقطه صفر تلاش بکنیم برای اینکه چونه زنی بکنیم، چطور باید موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، امکانات، اقتصاد و چیزهای دیگه تقسیم بشه بین زن و مرد یا بین همه جنسیت‌ها بدون تفاوت.
بله خانم بهرامی، صحبت‌های خانم امینی رو شنیدیم. به هر حال من الان دقت کردم که تنها در مجلس 11 ما 17 نماینده زن رو شاهد هستیم که حضور دارند. خب حالا یک نماینده هم که خب از جمع اینها یعنی حضور نخواهد داشت، فاطمه رهبر، که به دلیل همین ویروس کرونا جون خودش رو از دست داد. شرایط الان به نظر شما به چه سمتی داره میره؟ یعنی آیا این تنها دلیلش اینه که ما قوانینمون پاسخگو نیست برای اینکه فضایی رو فراهم کنه برای زنها، یا خود جامعه هم به لحاظ فرهنگی اصلا آمادگیش رو نداره که بخواد چنین فضایی رو بده و چنین مطالبه ای رو درخواست کنه، به ویژه در این یک سال اخیر؟ یعنی اگر سال 98 رو قرار بدیم پیش رومون به عنوان معیار قضاوت.
من درود میگم به شما و خانم امینی عزیز و همه زنان پرتلاش ایران که سال هاست برای اولیه ترین حقوق خودشون در حال مبارزه هستن و هزینه های بسیار سنگینی رو پرداخت کردن و میکنن. من فکر میکنم کافیه به این نگاه کنیم که آخرین تظاهرات 8 مارس که به صورت آزاد برگزار شد و کسانی که در اون شرکت داشتن هزینه مثل زندان و بازداشت بعد از تظاهرات و کتک خوردن و پرداخت نکردن کی برگزار شد؟ به اندازه عمر حکومت جمهوری اسلامی از این آخرین تظاهرات زمان میگذره و این خودش نشون میده که چقدر تنگ نظری ها در حوزه موضوع جنسیتی در ایران به شکل گسترده‌ای وجود داشته و امروز که ما داریم در موردش صحبت میکنیم فرم قانونمند و سیستماتیک هم پیدا کرده. از خشونت علیه زنان در حوزه حجاب، در حوزه در واقع مالکیت بر تن گرفته تا مواضع قانونی به شکل قانون شهروندی مثل مسئله ازدواج، ازدواج کودکان و موضوع مالکیت بر در حوزه کشاورزی و موضوع محیط زیست مثل مالکیت بر زمین و دسترسی به آب و موضوع توسعه انسانی که بخش مهمیش برمیگرده به رفع شکاف تبعیض جنسیتی در هر کشوری و برنامه‌ای که می‌دونید سال‌هاست در ایران یه نقطه بزرگ خالی براش وجود داشته. به این منظور اگر ما بخوایم در حوزه قانون صحبت بکنیم، عملاً قوانین جمهوری اسلامی چون بر اساس مذهب طراحی شده و یه ایدئولوژی جنسیت زده پشتش از یه نظام مردسالار هم داره اون رو حمایت میکنه، نمیتونیم اصلا وارد گفتگو بشیم باهاش. به خاطر همین نمیتونیم بگیم که خلای ما واقعا قانونه یا اینکه کسانی که قوانین رو اجرا میکنن، چون که ما یه چهارشور و یه پایه لازم رو که همون در واقع داشتن یک حکومت آزاد و دموکرات هست که یه نگاه برابری نسبت به همه شهروندان داشته باشه، نه فقط مسائل جنسیتی، تو حوزه مذهب، تو حوزه حتی مرکزگرایی، در تمام مواضع نگاه وجود داره. و من فکر می‌کنم که اصلا در مورد مجلس عملا با توجه به وضعیت اخیر مخصوصا که حتی مثلا بودجه 99 رو دیدیم که در واقع باز واگذار شد که خامنه‌ای در موردش تصمیم بگیره، عملا ما با یک سیستم بسیار اخته و ناکارآمدی مواجه هستیم در حوزه قانون و در حوزه سیستم اجرایی هم مشخصا دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی اومدن هیچ کدوم از حتی همون بخش سازمان زنانش هم پیگیر قوانینی یا تثبیت وضعیتی برای بهتر شدن شرایط زنان نداشته هرگز و به این ترتیب ما هیچ مرتب در حال جنگیدن و دویدن بودیم و روز به روز هم عقب‌گرد داشتیم در حوزه قوانین زنان و وقتی به این نقطه میرسیم دیگه حرف زدن در مورد فرهنگ جامعه کشور یا نقاط خالی حوزه آموزش مثل قانون سند BC که از مدارس لغو شد و یه هدف اصلیش همین آموزش تو حوزه موازین جنسیتی و در واقع برابری عدالت جنسیتی بود، حرف زیادی برای گفتن باقی نمیمونه. به هر حال من فکر می‌کنم پتانسیلی وجود نداره که ما بخوایم روش بیستیم و در مورد بهتر شدن یا بدتر شدنش بحث بکنیم.
پس اجازه بدید برگردیم به یکی از حیاتی ترین مسائل. شاید مثلا برای شنوندگان ما یا برای شهروندان عادی که حالا درگیر فعالیت‌های خاصی نیستند، فعالیت‌هایی که به نوعی مدنی باشه، مسئله کار خیلی مهم باشه. ما طبق آماری که سوم مهر ماه 98 منتشر شده شاهد این هستیم که به نوعی میزان نرخ اشتغال زنان فاصله معناداری رو از مردان داره. اگر مردان 97 زنان 82.7% هستش و یک مسئله دیگه به ما نشون میده که نرخ مشارکت زنان طبق این گزارشی که رسمیه تنها 16% و از طرفی صحبت میشه که میزان اشتغال یا میزان مشارکت زنان در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهریه. واقعا چه میزان خود زنها تلاش نکردند که به این نقطه رسیدند؟ چه میزان واقعا جامعه ایران اجازه بیشتر فعالیت کردن برای اونها نمیداده؟ ما الان شاهد هستیم به هر حال در رده دولت لعیا جنیدی حضور داره یا خانم ابتکار یا دیگرانی هستند، ولی همچنان ما شاهد این آمار هستیم. واقعا دلیلش رو خانم امینی در چه میبینید؟
ببینید، من باید به یک سلسله عوامل اشاره بکنم برای اینکه چنین آمار یا چنین موقعیتی محصول یک علت نیست. ما در شرایطی زندگی میکنیم که اولا در قانون برابری وجود نداره، یعنی اینکه ما پامون روی یک زمین برابر نیست. بنابراین مجریان قانون و کسانی که در واقع مثلا برنامه توسعه رو می نویسن، برنامه بودجه رو می نویسن و تصمیم گیری اجرایی در حوزه‌های اقتصادی و سایر حوزه‌ها می کنن، حتی مدیریتی، وقتی که می خوان امکانات رو توضیح بکنن، اون رو بر اساس یک پایه برابر در نظر نمی گیرن. مثال میزنم برای شما، مثلا برنامه پنجم توسعه شما اگر نگاهش بکنید، حتی نگاهی رو که برنامه سوم توسعه برای مشارکت بیشتر زنها در اشتغال داشته رو نداره. یعنی که از یک دوره‌ای به بعد اساساً سیاست‌گذاری اجرایی کشور و دولت بر این اساس قرار گرفت که بهتر است زنان در خانه تعریف بشن. این یک شعار نیست که من میگم، این یک تحلیلی هست که شما ببینید از حتی تغییر معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری به معاونت زنان و خانواده تغییر شکل داد، حتی به جمع کردن دروس مطالعاتی فمینیسم و مطالعات زنان از دانشگاه ها منجر شد، حتی به بسیاری از در واقع دستورالعمل های اجرایی دولت و حکومت در مراکز مختلف منجر شد که در واقع استخدام مردان رو اولویت دادن به استخدام زنان. حتی مثلا زنانی که خانواده دار بودن، زنان متأهل، ارجح بودن به کسانی که مجرد بودن. یعنی طبقه بندی کردند استخدام زنان و مردان رو، طبقه بندی کردند توزیع امکانات رو، طبقه بندی کردند کلن این که چه زنانی میتونن از فیلتر و موانعش بپرن و بالاخره به حوزه اشتغال یا به حوزه اقتصاد دسترسی پیدا کنن. شما اشاره میکنید که در برخی از موانع مناطق روستایی کشور وضعیت زنان، اشتغال زنان بهتر هست. بله، برای اینکه در مناطق روستایی سنت ها بیشتر هستند، تا سنت ها هنوز کاربرد بیشتری دارن تا دستورالعمل های حکومتی و در واقع دولتی. شما ببینید در در شمال ایران،
یعنی خانم امینی ببخشید، سنت ها پیش برنده تر هستن از قوانین، یعنی بیشتر میتونن کمک کنن.
بله، در برخی از نقاط بله. شما ببینید در مثلا در مناطق مرکزی ما اقتصادی مثل فرش بافی هست که در به طور سنتی دست زنان بوده. در شمال کشور ما کشاورزی رو داریم که به طور سنتی زنان در اون مشارکت جدی داشتن. در بسیاری از مناطق کشاورزی ما، حتی در برخی از نقاطی که دامداری وجود داره، سبد بافی وجود داره، حصیر بافی وجود داره، فرش بافی وجود داره، اینها به طور سنتی زنان در این اقتصاد نقش مهمی داشتن و بنابراین اونجاهایی که صنعتی تره، اونجاهایی که اداری تره، اونجاهایی که شهری تره، ما میبینیم که موانع بیشتری برای ورود زنان به بازار اشتغال وجود داره. و خب من این رو کاملا یک سیاست سازماندهی شده از طرف حکومت میدونم. کسانی که برای استخدام زنان تصمیم میگیرن، کسانی که توزیع امکانات میکنن برای اونها، بودجه تخصیص میدن. و خب من فکر میکنم که به طور سنتی ما زنان بیشتری رو در حوزه اشتغال در روستاها داریم تو در شهرها.
خانم بهرامی، حالا صحبت از اشتغال که شد، با توجه به اینکه وقت ما هم کمه، من یک بارم اشاره بکنم که شما شنونده مجله نیمروزی هستید که یه مقدار از قاعده خودش بیشتر در خدمت شما هستیم. مسئله بحران هاست. الان مثلا ما با بحران کرونا روبرو هستیم و خود همین بحران هم تأثیر گذاشته به هر حال روی اشتغال. توی بازار کار زنان به چه صورتی خودش نشون میده؟ به ویژه در مورد ایران که الان بسیار این بحران گسترده تر شده و به هر حال ما میدونیم که زنان شاغل وجود دارن، زنان سرپرست خانوار هستن. این در اون نقطه خودش رو داره چگونه بروز میده؟
ببینید، بنا به اسناد منتشر شده گزارش بین المللی امسال 2008، یه موضوع خیلی مهمی که در مورد بحران‌های مثل بحران تغییر اقلیم مطرح شد این بود که شکاف‌های تبعیض بعد از بحران عمیق‌تر، در اثر این بحران‌ها عمیق‌تر میشن و گروه‌های آسیب‌پذیر در صف مقدم در واقع آسیب‌پذیری هستن. من فکر می‌کنم که در ابعاد کوچکتر وقتی در حوزه ایران هم نگاه بکنید دقیقا همین اتفاق میافته. وقتی که مثلا یه بحرانی مثل حادثه طبیعی سیل یا زلزله پیش میاد یا موضوعی مثل یه بیماری اپیدمی شده، گروه هایی که آسیب پذیر هستن، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ جنسیتی که در این موضوع ما حوزه زنان هست و چه در حتی در فاصله شون، در فاصله جغرافیایی زیستی شون، مثلا نسبت به مرکز شهر یا نسبت به کلان شهرها در کجا زندگی میکنن، مورد تبعیض بیشتری قرار میگیرن، چه به لحاظ دسترسی به امکانات، چه به لحاظ آموزش، چه به لحاظ زیرساختهایی که از منظر توسعه در اون مناطق وجود داره. به این ترتیب وقتی در مورد یه مسئله مثل اپیدمی یه ویروس صحبت میکنیم، خب یه تبعاتی رو دنبال داره. تو مسئله که الان در ایران مطرحه، مسئله قرنطینه هست، مسئله امکان دورکار یا کار از خانه از طریق آنلاین و اینهاست، و اینکه یه جمعیت زیادی نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی در یه بازه زمانی بسیار کوتاهی دارن، یعنی باید سریعا در دسترسشون باشه، و مسئله آب و فاضلاب که به نظر من موضوع بسیار مهمیه که دسترسی داشته باشن به آب سالم و به شکل پایدار، نه به شکل توزیع سقایی و با تانکر. و فقط اشاره به این سرفصل ها روشن میکنه که چه گروه های بیشتر آسیب پذیر خواهند بود. اما در حوزه اشتغال مسئله باز هنوز دقیق‌تر و ریزتر میشه، چون ما یه مجموعه از زنان رو داریم، از کارگران فصلی کشاورز گرفته تا کارگرانی که در حاشیه شهرهای کلان زندگی میکنن و توزیع صنعت فعال هستند، از دستفروش‌های زن و زنان سالمندی که سرپرست ندارند و زنانی که حادثه دیده هستند بعد از ماجرای سیل از سیستان و بلوچستان، زلزله و سرمازدگی در مناطق شمال غرب ایران، و هنوز حتی کسانی که باقی موندن برای حادثه سیل بهار در استان‌های شمالی ایران و در مجموعه استان‌های زاگرس نشین، تعداد زیادی از این زنان که اتفاقا روستاهایی هم هستن که استانهایی هم هستن که روستاهای پرشماری به لحاظ جمعیت و پراکندگی دارن، بخش زیادی از این زنان سرپرست کودکانشون هستن یا اینکه مردانشون در اثر اتفاقات پیش آمده مجبور شدن مهاجرت کنن و به تنهایی زندگیشون رو میگذرونن. حالا شما میتونید تصور بکنید در یه ارتباطی که شما نیازمند توجه ویژه‌ای از طرف ساختارهای دولتی هستین برای دسترسی به آب، برای دسترسی به بهداشت و در واقع سرویس‌های بهداشتی، برای دسترسی به امکان مراقبت برای زنان سالمند و زنان باردار. خب توی این چرخه تمام این گروه‌ها میرن در سایه قرار میگیرن. هنوز ما اخبار زیادی رو می‌خونیم از زنان دستفروش در متروها که علی‌رغم اینکه جمعیت کم شده، باز هم اونها در این فضای خطرناکی که پتانسیل بیماری بسیار زیاده دارن فعالیت میکنن و مجبورن روزگارشون رو به یک شکل و طریقی بگذرونن.
جا داره که یه اشاره هم خانم بهرامی بکنیم به پرستاران، چون اونها هم گروهی هستند که به هر حال درگیر این ماجرا هستند.
بله، من فکر میکنم که باز حتی بخش بعدی قرار میگیرن اینها، کسانی که یک ثبات شرایط کاری دارن ولی باز اون کارشون ناامنه، مثلا بخش زیادی از پرستاران و پزشکان و حتی جامعه معلمان که باز در حال هم مسئولن در فضای مدرسه و هم این که خودشون در معرض، چون در جمعیت بین جمعیت بیشتری هستن، در معرض انتقال و دریافت بیماری و ویروس هم هستن. به این ترتیب شما دیگه دو سه تا گروه دارید که اینا گروهای آسیب پذیر هستن به لحاظ کارشون، به لحاظ موقعیت جغرافیایی که در زندگی میکنن و به لحاظ وضعیتی که در شرایط ثبات و ثبات اقتصادی زندگیشون دارن. اینها گروهایی هستن که تحت تاثیر وضعیت جدید و بحران جدید قرار گرفتن و من فکر میکنم تا امروز که پیگیری کردم هنوز خود خانم ابتکار هم که خب بیمار هستن و دارن پروسه درمان رو میذارن، دانشی هم هنوز برای خودشون معرفی نکردن، دفتر ریاست جمهوری هم هنوز فرد جدیدی رو معرفی نکرده که بخواد مسئولیت رو توی این وضعیت فعلی به عهده بگیره و من ندیدم که مجلسی که حالا به حال تعطیل هم شده و وزرایی که دارن فعالیت میکنن برنامه ویژه‌ای رو ارائه بدن برای گروه های آسیب پذیر. به این ترتیب شما ایده و طرحی وجود نداره، وظیفه‌ها هم کافی نیست و گروه های مردمی هم اینقدر جمعیت آسیب پذیر زیاد شده که شرایط حمایت از اونها بسیار سخته و من فکر میکنم که ما با یه در واقع پیچیدگی در این بحران و مواجه هستیم که تمام مشکلاتی که وجود داشته الان دارن همپوشانی میکنن و وضعیت رو به یه شرایط غیرقابل حل و بغرنجی میبرن. من میگم که این گروه ها به شکل سریع نیاز به کمک دارن، نیاز به برنامه ریزی دارن و طبیعتا اگر دولت اعلام نکنه که چه شرایطی رو برای کارگرانی که کارشون رو از دست دادن و یا نمیتونن اشتغال داشته باشن چون نمیتونن جابجا بشن و مجبورن در خونه بمونن و یا برنامه‌های بعد از این مسئله قرنطینه بعضی از استان‌ها چه خواهد بود و گروهایی که تنها زندگی می‌کنن مثل سالمندان یا افرادی که معلول هستن در خانه سالمند، در خونه‌های یادم مجتمع‌های بهداشتی مراقبت ویژه زندگی می‌کنن، اونها چه شرایطی خواهند داشت و اعلام نکنه بشه که رسمی که چه برنامه‌ای برای این گروه آسیب پذیر داره. به نظر من زنان هم از این گروه‌ها مجزا نیستن و اونها هم به شدت تحت تاثیر وضعیت جدید قرار خواهند گرفت.
خانم امینی، شما هم مایل هستید که درباره حضور زنان در این بحران ها و در این روزهای کرونایی که ایران رو در نوردیده چیزی اضافه کنید به صحبت های خانم بهرامی؟
راستش خانم بهرامی خیلی همه جانبه به موضوع اشاره کردن. من فقط میتونم بگم در شرایط بحران تفکیک جنسیتی خیلی سخت هست، اما چیزی که فقط قطعیت داره اینه که زنان در این موقعیت آسیب پذیرترن به دلایل بسیار. یکی از دلایل مهمی که فقط میتونم بهش اشاره بکنم این هست که جامعه های سنتی مثل جامعه ایران یا مثل خیلی از کشورهایی که در خاورمیانه هستن، جامعه هایی هستن که به طور طبیعی مردان توانایی بیشتری در مهارت های اجتماعی و اقتصادی و عبور از بحران پیدا میکنن نسبت به زنان. یعنی جامعه به اونها موقعیت بیشتری برای قوی تر شدن میده. در این شرایط متاسفانه زنان، کودکان و سالمندان به طور طبیعی آسیب پذیرتر هستند. تنها چیزی که میتونم بگم این هست که در واقع تفکیک جنسیتی در موقعیت بحران کار سختیه، ولی قطعیتش در این که زنان آسیب پذیرترن در واقع حداقل از نظر آماری و از نظر خبری اثبات شده هست.
مجله نیمروزی ما کم کم رو به پایان داره میره. من میخوام در یک جمله اگر که خیلی کوتاه هر کدوم از مهمانان محترم بگن که سال 98 رو که داریم رو به پایان میبریم در کل برای وضعیت زنان چگونه سالی ارزیابی میکنید و چه کمبودهایی رو دیدید؟ آیا نقاط به هر حال بارزی هم بود که جای امیدواری باشه؟ خانم امینی،
به نظر من یکی از سخت‌ترین تجربه هایی بود که مردم ما پشت سر گذاشتن و فقط میتونیم بگیم که امیدوار باشیم که زنان و مردان کنار هم بتونن آینده بهتری رو رقم بزنن. مشکلاتی که امسال در واقع به ما تحمیل شد شاید بیشتر سیاسی بود تا مشکلاتی که از قبل داشتیم، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، ولی به ما نشون داد، یک موضوع رو ثابت کرد که مردم ایران تجربه های زیادی داشتن برای بهتر کردن جریان، اما نشون داده شده که تا این تجربه ها از بنیان به یک برابری نرسه ما نمیتونیم روی این زمین ناهموار هیچ ساختمان استیبل و پایداری رو بنیان گذاری کنیم. ما نیاز داریم به این که به نقطه صفر برسیم و برای رسیدن به این نقطه صفر هم زنان هم مردان باید براش تلاش بکنن. برابری جنسیتی فقط برای زنان نیست، فراموش نکنیم. برابری جنسیتی برای جامعه سالم هست. برای اون جامعه سالم فقط میتونیم امیدوار باشیم و به مبارزمون ادامه بدیم. حداقل
سپاسگزارم خانم امینی. خانم بهرامی شما چه فکر میکنید در مورد سال 98 و اون اتفاقاتی که رخ داد در حوزه زنان؟
سال 98 سال بسیار سخت و تلخی بود برای همه. میشه گفت زیادی از خانواده‌های ایرانی عزیزانی رو از دست دادن، عزیزانی رو در زندان دارن که نگرانشون هستن. جامعه مهاجران ایران نگران و شرایط ایران رو دنبال میکنن. خانواده‌های ایرانی وضعیت سخت اقتصادی رو باش مواجه شدن که حتی تصورش هم نمی‌کردن که نسبت به سال قبل اینقدر شرایط سخت‌تر بشه. و روزهای آخر ساله و همه ما فقط میتونیم امیدوار باشیم و یادمون باشه که به هر حال امید یه چراغ روشنه که باید تو دستمون نگهش داریم و نسل به نسل اون رو منتقل بکنیم. و من فکر می‌کنم برای این ساختن ایران آینده همه ما لازم داریم که قوی باشیم، دانشمون و آگاهیمون رو افزایش بدیم و بدونیم که آخرین چیزی که در حوادث انسانی مطرح میشه جنسیت زن یا مرد بودن. همه ما شهروندان اون سرزمین هستیم، از هر مذهب و نژاد و قوم و هر جغرافیا و هر جنسیتی که باشیم باید یاد بگیریم که به هویت‌های همدیگه احترام بذاریم. و من فکر می‌کنم فقط کنار هم میتونیم بحران‌های این شکلی رو پشت سر بذاریم و امیدی به این سیستم و این ساختار وجود نداره.
یعنی هیچ امیدی شما نمی‌بینید خانم بهرامی که اتفاق خاصی رخ بده؟
نه، این ساختار سیستم نه. من فکر می‌کنم که هر اتفاقی بیفته از درون ماست به عنوان شهروندان و به عنوان ایرانی ها و به عنوان آدمی که داریم که تون کشور زندگی می‌کنیم یا دغدغه ایران رو داریم، اما هیچ امیدی به این که حکومت یا سیستم یا قوانین بتونه چیزی رو تغییر بده، بهبود بده شرایط زندگی ما، که رو شرایط زندگی شهروندان تاثیر داشته باشه، من امیدی بهش ندارم. فکر می‌کنم که ما به تغییر اساسی در اون ساختار نیاز داریم و امیدوارم که اون تغییر اتفاق بیفته.
خانم امینی شما چطور فکر میکنید که آیا همچنان امیدی هست به این که بخشی از آنچه که اتفاق افتاده رو بشه اصلاح کرد، یا شما هم اعتقاد دارید که باید تغییری رخ بده؟
ببینید، پاسخ دادن به این سوال خیلی سخته، برای این که در واقع من یک کنشگر سیاسی نیستم که اعتقاد داشته باشم صرفا تغییر قدرت یا تغییر افرادی که در سیاست هستن یا در حکومت هستن میتونه یک تغییر بزرگ ایجاد بکنه. من همیشه چشم امیدم به مردم هست، اما اعتقاد دارم این مردم هم که باید سرنوشت سیاسیشون رو در موردش تصمیم بگیرن. هیچ قدرتی وقتی به طور مطلقه قدرت رو از مردم میگیره دوام نخواهد داشت. این اعتقاد در واقع ایدئولوژی که من هست، اما در عمل امیدوارم اون تغییر اول در ما رخ بده، چون اگر اون تغییر اساسی در ما رخ نده هیچ حکومتی نمیتونه برای ما دموکراسی و برابری و آزادی رو به ارمغان بیاره. اما اگر این تغییر در ما رخ بده هیچ دیکتاتوری نمیتونه بر ما دوام داشته باشه. بنابراین نگاه من، اگرچه هیچ اعتمادی به حکومت اسلامی ندارم، اما نگاه امیدوارانه من به مردم بیشتر از هر حکومتیه.
سپاسگزارم. 8 مارس روز جهانی زن، 18 اسفند ماه امروز، به تمام زنانی که در این لحظه مجله نیمروزی ما رو دنبال می‌کردن یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم تبریک میگم. شنیدید قصه پرغصه زنان ایرانی در 1398 رو همراه با آسیه امینی و اعظم بهرامی، دو فعال مدنی عرصه حقوق زنان. اگر نظری دارید درباره این بحث خوشحال میشیم که نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-02-2112-2113 در اختیار شماست. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که همدم همیشگی شماست و هر زمان که اراده کنید میتونید تماس بگیرید، پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید و ما آماده دریافتش هستیم. البته همکاران من در شبکه‌های اجتماعی هم بیکار ننشستند، منتظر پیام‌های شما هستند. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام، هم میتونید برید اونجا عضو شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا بشید، اخبار رو دقیق به روز همراه با تصویر و صوت دریافت کنید و هم میتونید نظر خودتون رو منعکس کنید و دیده‌های خودتون، مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید. از اینکه با من محمد زرقامی در این مجله نیمروزی اندکی بلند همراه بودید سپاسگزارم. تا لحظات دیگه، پروانه وحید منش با شما خواهد بود و باز هم این راه ادامه پیدا میکنه و رادیو فردا همچنان همدم و همراه و در کنار شماست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.